رهبر معظم انقلاب: مجادلات مردم را ناراحت می کند، همه باید در مقابل دشمن یک صدا باشیم. مجلس با اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و کار مخلصانه در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تأسف عمیق از اوجگیری مجدد کرونا، بار دیگر همگان را به رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی فرا خواندند. قدردانی مجدد وزیر بهداشت از رهبر انقلاب.
رئیس جمهور: دولت آماده ی همکاری و تعامل سازنده با مجلس برای پیشرفت و آبادانی کشور است.
و قتل یک سیاه‌پوست دیگر در بحبوحه اعتراض‌های ضد تبعیض نژادی در آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 را مظهر امید و انتظار مردم خواندند و با استناد به بنیه قوی و ظرفیت‌های مادی کشور و توانایی‌های معنوی و ایمانی ملت تأکید کردند: اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد. ایشان همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوجگیری مجدد کرونا، همه را به رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی فرا خواندند و افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان، بار دیگر کشور را از تراود کمک به قشرهای ضعیف و خانواده‌های نیازمند سرشار کنند. حضرت آیت الله خامنه ای حضور درصد قابل قبولی از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مأیوس کننده دشمنان نشان دهنده امیدواری و انتظار ملت برای حل مشکلات خواندند و به نمایندگان مجلس توصیه کردند قدر این موقعیت مهم را بدانید. ایشان مجلس 11 را از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس پس از انقلاب خواندند و افزودند: حضور جوانان پرانگیزه، پر ایمان، پر توان، تحصیل کرده و کارآمد در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرایی و نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس 11 را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از حساسیت نشان دادن مجلس 11 به مسائل انقلاب و سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیئت رئیسه و کمیسیون ها افزودند: مهلت 4 ساله نمایندگی فرصت خوبی برای ریل گذاری حرکت عمومی کشور و تاثیرگذاری فراوان در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان مشکلات فراوان اقتصادی کشور را به بیماری تشبیه و در این حال تاکید کردند: به علت بنیه قوی و قدرت دفاعی کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، همان گونه که دشمنان نیز امروز از آن می‌کنند که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای همه جانبه نتوانستند به اهداف ضد ایرانی خود دست یابند. ایشان تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است. حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح برخی ظرفیت های کشور افزودند: ایجاد هزاران شرکت دانش بنیان، اجرای صدها طرح زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرحهای جدید، پیشرفت های حیرت انگیز در صنایع نظامی و موفقیت های تحسین برانگیز در مسائل فضایی، نتایج استفاده از بخشی از ظرفیت های بسیار قوی و گسترده در کشور است. رهبر انقلاب ظرفیت‌های معنوی ملت را که در ایمان مذهبی و انقلابی مردم ریشه دارد، مکمل ظرفیت‌های فراوان طبیعی، جغرافیایی و تاریخی برشمردند و افزودند. باید ظرفیت‌های معنوی را به عنوان عاملی بسیار مهم مورد توجه و استفاده قرار داد. ایشان حضور به هنگام و فداکارانه مردم در مقابله با موج اول کرونا، خدمات بسیار با ارزش ملت در نهضت کمک مؤمنانه به خانواده‌های ضعیف و حضور با شکوه و خیره کننده مردم در بدرقه سردار سلیمانی را نمونه‌هایی از ظرفیت معنوی عمیق ملت ایران دانستند و افزودند. مردم در تجلیل از مظهر اقتدار ملی و جهادی ایرانیان، یعنی شهید سلیمانی، نشان دادند که به مبارزه و مقاومت در مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود بالاترین ارزش‌ها را قائل هستند. حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری حضور تعیین کننده مردم در مقابله با قائله های نظیر حوادث سالهای 78 و 88 افزودند: ملت در مقابله با هر حرکت ضد نظام دشمن را مایوس می کند و آیا توانایی و ظرفیتی بالاتر از این برای یک کشور قابل تصور است؟ رهبر انقلاب در نوعی جمع‌بندی از این بخش از سخنانشان، بخشی از مشکلات موجود را نیز ناشی از بی‌توجهی و کم توجهی مسئولان در طول سالهای مختلف خواندند و افزودند: اگر تفکر خود اتکایی و اعتماد به نفس ملی به ویژه در جوانان همچنان رو به گسترش باشد و از بنیه قوی کشور استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور تضعیف شود، من اطمینان کامل دارم که مشکلات اقتصادی قابل حل است. رهبر انقلاب اسلامی سپس توصیه‌هایی را خطاب به نمایندگان مجلس 11 بیان کردند: نیت الهی و خالص، کار برای مردم و پرهیز از جو زدگی اولین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس بود. توصیه دیگر رهبر انقلاب مربوط به سوگند نمایندگان بود که گفتند سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار مجلس ادا می کنند یک سوگند شرعی است و بر اساس آن باید به صورت جدی پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشند. حضرت آیت الله خامنه ای در سومین توصیه توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دوچار شدن به حاشیه ها و اولویت دادن به مسائل فرعی را مورد تاکید قرار دادند و افزودند:
در مقوله اقتصاد اگر بخوایم مسائل کلیدی رو مطرح کنیم، مسئله تولید یک مسئله جدا کلیدی است، مسئله اشتغال جز مسائل کلیدی است، مسئله مهار تورم مسئله جدن کلیدی است، مدیریت نظام پولی و مالی جز مسائل کلیدی است، عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جز مسائل کلیدی است.
ایشان در زمینه مسائل اجتماعی هم تاکید کردند: موضوع مسکن به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، مسئله ازدواج جوانان و راه‌های تسهیل آن، مسئله فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت و مسئله مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت از دیگر مسائل اصلی کشور هستند. رهبر انقلاب اسلامی توصیه 4 خود به نمایندگان مجلس 11 را به تعامل و همافزایی قوا اختصاص دادند و گفتند نقشه کلی تعامل قوا از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به این گونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچ گونه تعللی در این زمینه جایز نیست. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند این تعامل از جانب مجلس نیز باید به این گونه باشد که در مصوبات ظرفیت ها و واقعیت های کشور در نظر گرفته شود. ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند:
این روابط با دولت مردان بایستی هم با قانون منطبق باشه هم با شرع، هم قانونی باید باشه هم شرع. یعنی شما سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها حق شماست. با بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه، اینا حق شما نیست و بعضیش حرام شرعی هم هست و جایز نیست.
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور کار بسیار خوبی بود، اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند
برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیرمنطقی نباید کرد، برخورد متین، خردمندانه، قابل توجیه ولو قوی. گاهی هستش که شما حرف طرف مقابل رو 100% قبول ندارید، یعنی 100% رد میکنید، هیچ اشکالی نداره، لکن باید جوری نظر و همین رأی مخالف ادا بشه که کسی که از بیرون مجلس داره نگاه میکنه ببینه حق با شماست.
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله و گریبانگیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رأس قوا برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است. رهبر انقلاب اسلامی اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسئولان و قوا برشمردند و افزودند امروز جبهه دشمن که خبیث‌ترین و قبیح‌ترین آن آمریکاست، تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای به زانو درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در چنین شرایطی حتی با وجود اختلاف سلیقه و نظر در داخل، در مقابل دشمن یاوه‌گو باید دست به دست هم بدهیم و یک سخن گفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم و حیاتی دانستند و خاطر نشان کردند این نقش باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود. ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند
سال چهارم دولت ها به خصوص اگر چهارم دوم باشه سال بسیار حساسی است و معمولا در این سال اگر چنانچه مراقبت نشود کارها سست خواهد شد. اولا همه دولت ها موظفند تا روز آخر تلاش کنند و کار کنند، تا لحظه آخر. بنده اعتقاد راسخ دارم که دولت ها بایستی تا آخرین روز مسئولیتشون تلاش کنند و کار کنند و وظایف خودشون رو انجام بدن، بعد امانت رو به دیگری، دولت بعدی، تسلیم کنند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس باید دو قوه فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاه‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان گسترش مجدد بیماری کرونا و جان باختن روزانه تعداد زیادی از مبتلایان را حقیقتاً غم‌انگیز خواندند و با تجلیل چندین باره از خدمات درخشان و فداکاری‌های کادرهای درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم به بیماری مبتلا شدند و یا جان باختند گفتند
من وقتی می‌بینم توی تلویزیون نشون میده که بعضیا همین چیز ساده، همین ماسک رو نمیزنن، وقتی من این رو میبینم من از اون پرستار خجالت میکشم، واقعا خجالت میکشم که اونها اونجور دارن فداکاری میکنن، اون پزشک، اون پرستار، وقت این آدم جوان یا غیر جوان حاضر نیست یه ماسک بزن.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به واقعیت تلخ دور شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب به همه دستگاه‌ها، گروه‌های خدمت‌رسان و آحاد مردم تأکید کردند همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم. ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در آستانه یه ماه رمضان را بسیار با ارزش و گره‌گشا از زندگی قشرهای ضعیف دانستند و افزودند
امروز هم معتقدم که این نهضت تعاون و احسان رو مجدداً مردم عزیز ما شروع کنن. البته قطع نشده، لکن خب لازمه یه مقداری رشد پیدا کنه، یه مقداری توسعه پیدا کنه و بار دیگر فضای کشور رو تراوت بدید، کودکانی رو شاد کنید، خانواده‌های رو برخوردار کنید، پدر مادرهای رو از دغدغه معاش فرزندانشون نجات بدید. هر کسی هر مقداری که میتوانه، هر جوری که میتوانه به این کار کمک کنه، مراقبت بشه که کسی از قلم نیفته.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان همگان به ویژه جوانان را به دعا و توسل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع بلا فرا خواندند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای قالیباف رئیس مجلس در گزارشی از رویکردها، اقدامات و برنامه‌های مجلس، هدف اصلی نمایندگان را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد چابک و انقلابی بیان کرد و گفت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی، حمایت از قشرهای ضعیف، رفع موانع جهش تولید و تحول در حوزه تجارت خارجی از جمله محورهای بسته تحولی مجلس 11 برای اقتصاد است. آقای قالیباف ساماندهی امور نمایندگان و صیانت از آنان، شفافیت در فرایندهای قانونگذاری و توجه ویژه به نظارت در کنار تقنین را نیز از دیگر برنامه‌های مجلس برشمرد. رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه پرداختن به هر گونه حاشیه‌ای که مجلس را از حل مسائل مردم دور کند خطاست، بر ضرورت همکاری با سایر قوا تاکید کرد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور گفت دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس برای پیشرفت و آبادانی کشور است. آقای روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت با استقبال از رهنمودهای ارزنده مقام معظم رهبری درباره همافزایی قوا با یکدیگر تاکید کرد، چنان که از ابتدای شروع مجلس 11 گفته ایم دولت آماده تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی به منظور پیشرفت و آبادانی و مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان قسم خورده کشور است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب و توجه ایشان به مدافعان سلامت تقدیر و تشکر کرد. آقای نمکی در این نامه به سخنان مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرده است فراز اول فرمایشات حکیمانه امروزتان که همچون گذشته مایه وفاق و همگرایی ملی بود، پس از چند هفته تلاش شبانه روزی و نفسگیرمان در مدیریت بیماری کرونا، به خصوص در استانهای مرزی و پرمشکل کشور که به لطف پروردگار به مهار نسبی آن نیز انجامید، بارانی لطیف بود بر تنهای رنجور و دلهای داغدیده امان. اما آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود هموطنانمان گفتید و سوز دل مهربانتان را از داغ فقدان عزیزانمان بر زبان جاری فرمودید، وجودم را گداخت و نگاشتن سوز دل را تنها راه علاج این رنج جانگداز یافتم. دکتر نمکی وزیر بهداشت در این نامه تاکید کرده است با همکاری مردم، قوای سگانه، نیروهای مسلح، سازمانهای مردم نهاد، خیرین، جوانان و دانشگاهیان و البته مدافعان سلامت کشور دوباره ویروس کرونا را مهار می‌کنیم و شادی را برای ملت و رهبر معظم انقلاب به ارمغان می‌آوریم.
کرونا جان حدود 200 هموطن دیگر را گرفت. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با فوت 194 مبتلا، مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 در کشور به 12829 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری همچنین از شناسایی 2186 بیمار جدید هم خبر داد و افزود شمار مبتلایان هم به 257303 نفر رسید. اما خبرهای رسیده از برخی استان‌ها به ویژه خوزستان از کاهش شیوع این بیماری حکایت دارد. استاندار خوزستان علت کاهش شیوع کرونا را رعایت اصول بهداشتی از جمله ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی اعلام و تاکید کرده، اوضاع در این استان همچنان قرمز است. غیر از این استان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، مازندران، تهران، فارس، کرمان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی هم یا در وضع قرمزند و یا هشدار. آقای جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت:
از حدود تقریبا دو هفته بعد از عید فطر ما یه روند رو به افزایشی در استان خوزستان داشتیم که خب بعد یواش یواش استان کردستان، کرمانشاه، آذر غربی، آذر شرقی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان اینها یه روند رو به افزایشی داشتن که خب الان هم بعضی از استان دیگه مثل استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی و یک روند رو به افزایش در استان فارس و شرایطی هم تقریبا شاید هشدار دهنده و قرمز تقریبا در استان اصفهان داریم که خب به هر حال شرایط استان یه مقدار متفاوت شد. در است این روند توالی استانهایی بود که به ترتیب اتفاق افتاد، ولی الان خب یه مقداری در از هفته گذشته یه مقدار شرایط باز متفاوت شد.
همزمان با افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مقابله با کرونا هم برای نظارت بر مصوباتش کارگروه ویژه تشکیل داد. معاون وزیر بهداشت گفت این کارگروه با مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شده و موظف است با همکاری مردم، اصناف و نهادهای مسئول روند اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را پیگیری و بر اجرای دقیق آنها نظارت کند. آقای حریرچی درباره رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی به اصناف نیز هشدار تندی داد و افزود اصناف در صورتی که نکات بهداشتی را رعایت نکنند پس از اخطار اول پلمپ یک هفته ای و در صورت ادامه تخلف پلمپ یک ماه و حتی پلمپ دائم در انتظارشان است. معاون وزیر بهداشت همچنین پیش بینی کرد پاییز و زمستان سختی در انتظار همه است و چنانچه دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکنیم نمی‌توانیم از دست این ویروس خلاص شویم.
برای نیمکره شمالی که ما جزوش هستیم پیش بینی اینه که پاییز و زمستان بسیار سختی از این تابستان خواهیم داشت. تابستانمون الان از اسفندمون بدتر از لازم، مرگوم خیلی از کشورهایی که غیر عاقلانه رفتار میکنن و عنصر اول یعنی حکومت و مردم با هم تو میدون نمیان، سرنوشتای تلخ مرگومیرهای چند ده هزار نفری در کشورها در انتظارشونه. بعضی از کشورها پیش بینی است که روزانه مرگ به 2000-3000 برسه. الان تو اروپا مردم ما برای اینکه مقایسه کنن، ببینید اروپا هنوز خروج از خانه تو اروپای غربی تو اکثر جا با محدودیت روبروه. اگر ما همکاری بکنیم میتونیم به موفقیت‌های بزرگ برسیم.
معاون آموزشی وزیر بهداشت هم تصمیم گیری درباره برگزاری آزمون‌ها را بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و گفت بحث سلامت داوطلبان و مجریان برگزاری بسیار مهم است و باید حتما به دقت مد نظر باشد، اما فعلا تنها راه مقابله با کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و توجه به فاصله گذاری اجتماعی است.
کرونا خطرناک‌تر از گذشته.
واقعا ویروس خطرناکه، واقعا آدم از زندگی میندازه.
مسئولان نگرانند
این شیب از شیب قبلی سنگین تره و خطرناک تره.
ویروس قوی تر از گذشته و هر 7 دقیقه جان یک نفر را میگیرد.
80% مراجعا فعلا مثبتن.
نه نیرویی برای درمان مانده، نه تختی برای بستری.
ظرفیت کلی این بخش ما 24 تاه ولی تقریبا الان 30 تا 31 الان فعلا بستری داریم.
کادر درمانی هستم که کرونا گرفتم، با وجودی که خیلی مراعات کردم از دخترم از خانوادم دور بودم. روزای خیلی سختی رو میگذرونیم. یه ذره همیاری میخوام، یکم همدلی میخوام، که مردم همراهی کنند.
برخی اما تمام تلاششان را کردند تا در مقابل کووید 19 کم نیاورند.
سعی میکنم تو خونه بمونم، بیرون نرم، رعایت کنم پروتکل رو، سعی میکنم بهداشت خودم رو رعایت کنم.
در آبادان گرما از 50 درجه عبور کرده اما هنوز نتوانسته ریشه کرونا رو خوش کند.
نه تا یه دقیقه هم از خونه میایم بیرون خیس عرق میشیم،
مجبوریم باید تعامل بکنیم.
واقعا اوضاع خیلی وخیمه، من خواهش میکنم حتما رعایت کنید.
حالا جشن و عزا تعطیل شده، عروسی ها هم به عزا نشسته.
متاسفانه ما از یک عروسی پدر و مادر عروس بستری شدن، هر دو فوت کردن.
وضعیت بحرانی است.
باید پیگیری کنیم هر چه سریعتر یک بیمارستان صحرایی در استان البرز توسط سپاه پاسداران ایجاد بشه.
کووید 19 برخی از استانها را به وضعیت قرمز و برخی را به حالت هشدار درآورده.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ادامه زندگی، بی توجهی و پایان زندگی، فعلا این تنها انتخاب پیش روی ماست. شهرام حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
رئیس جمهور نقش تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی را در اقتصاد کشور کلیدی دانست و گفت سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت‌هایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید تلاش می‌کنند. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه تسهیلات تشویقی به صادرکنندگان و واردکنندگان قانونمند را خواستار شد و افزود باید با گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند به صورت قانونی برخورد کرد. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی برای تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که بر اساس آن صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی 4 ماه فرصت دارند و اگر در مدت 3 ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک ارز خود را برگردانند، به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها 90% ارزش پایه صادراتی خواهد بود. بر اساس این مصوبه در صورت تأخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقی مانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت 4 ماهه مذکور در سامانه نیما یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد به بانک مرکزی بفروشند.
هیئت دولت در جلسه یکشنبه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد. این مصوبه با هدف ساماندهی وضع بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار تصویب شده است و بر اساس آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت اقتصاد سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را حداقل تا 25% افزایش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور هم مکلف شد اگر دستگاهی در اجرای این مصوبه کوتاهی کرد، ماهانه تا 5% از بودجه آن دستگاه را کاهش دهد. هیئت وزیران همچنین لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی با قید 2 فوریت تصویب کرد. این لایحه با هدف تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن تصویب شده است.
گام نخست وضع مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس برداشته شد. در ایران 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد. گزارش مهدی قاسمزاده از مصوبات و مذاکرات مجلس.
مجلس با 2 فوریت طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به منظور اعمال مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بیش از 2.5 میلیون واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد گفت کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانه‌های خالی محقق می‌شود. آقای خاندوزی به عنوان نماینده متقاضیان طرح 2 فوریتی گفت
این ماده واحده بتواند مشکل عرضه خانه‌های خالی رو در کشور حل بکنه. نرخ ناکارآمد مالیاتی رو که الان هیچ اثر بازدارندگی و گزندگی بر روی صاحبان صدها خانه خالی در کشور ایفا نمی‌کنه، این نرخ رو ببره بالا، مؤثر و گزنده بکنه و سامانه املاک و اسکان رو که اطلاعات کشور رو تکمیل می‌کنه که چه کسی مالک چند صد خانه است، چه کسی خانه‌هایی دارد که اجاره نمی‌دهد و اگر فقط عرضه کنه و اجاره کنه در بازار بسیار اثر می‌ذاره. ما بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی داریم طبق اطلاعات مرکز آمار.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی خود و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین لایحه موافقت نامه بین ایران و هند به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی را اصلاح کردند.
دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می‌کنم. بله، مصوب.
آقای قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در ابتدای جلسه و در نطقه پیش از دستور مجلس با اشاره به 19 تیر ماه سالگرد قیام خونین مسجد گوهرشاد گفت
19 تیر ماه سال روز حادثه گوهرشاد هست در قیام ملت ایران در دفاع از حیثیت زن مسلمان ایرانی، دفاع از عفت و پاکدامنی و حفاظت از جامعه زنان و قیام در مقابل لذت‌جویی غرب‌گرایانه. استکبار جهانی و ایادی استکبار و نظام‌های استبدادی در پشت ظاهر دموکراسی به دنبال تحمیل خواسته‌های شیطانی به جامعه انسانی است، از ابزارهای به ظاهر حقوقی و حقوق بشری و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هم برای پیشبرد اهداف خودش استفاده می‌کنه. اما ملت ایران در طی انقلاب